رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درودی فراوان به شنونده گرامی، من سلیم ایوب‌زاده‌ام. در استودیوی بخشی تاجیکی رادیو آزادی و در نیم ساعت آینده مجله بامدادی را برایتان معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبر. سازمان ملل خواستار لحن آرامتر در بحث هسته‌ای ایران شد. دومه روسیه آزادی باز یک روز تبار را از محبس تاجیکستان طلب میکند. یک مقام ارشد گفت همه قاچاقبران در نیازهای قدرتی تاجیکستان سرپرست دارند. و مشروعی اخبار. دبیرکلی سازمان ملل متحد از همه طرف‌های مربوط به بحث هسته‌ای ایران دعوت کرد شدت این بحث را کاهش دهند. بان کی‌مون از تهران خواست تهدید خود را به بستن تنگه هرمز که گذرگاه بخش بزرگی از نفت جهانی است عملی نکند. این بحث راهی به جز از حل آسایش ندارد، گفت بان به خبرنگاران و افسود زبان تهدید کمک نخواهد کرد. این یعنی گلگاه هرمز یک محل بسیار مهم برای تجارت بین المللی است و بناان گذر برای هر کشتی باید آزاد بوده طبق قانون بحرنوردی حمایت شود. بن از تهران دعوت کرد با بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای همکاری کند. پیشتر صندوق بین المللی پول گفت در حال بسته شدن هرمز نرخ نفت میتواند تا $30 برای یک بشکه بالا رود. پلات پویانی پارلمان روسیه میخواهد از مقامات تاجیکستان سرنوشت تاریخ نگار ویکتور رادیویلوفسکی را که در محبس تاجیکستان به سر میبرد سوال کند. رئیس اول دوما لئونید سلوتسکی گفت هر یک روسیگی که در زندان هر کدام از کشورهای مشترک منافع است از حمایت دوما برخوردار خواهد بود. وکیل حزب ژیرینوفسکی ولادیمیر اوفشانیکو گفته است تاریخ نویس روس رادیویلوفسکی 2 سال است که در محبس تاجیکستان زندگی میکند. دخیل نشده است که رادیویلوفسکی شهروند روسیه است و یا تاجیکستان. روسیه در رهایی شهروندش لیوچیک شرکت رولکان صدامنیچی و شریک استونی او الکساندر رودینکو از محبس تاجیکستان در آخرهای ماه نوامبر سال گذشته موفق گشته بود. رهبر اجاز تاجیکستان در مبارزه با گردش غیر قانونی مواد مخدر میگوید تقریبا همه گروه های بزرگ قاچاق مواد مخدر در کشور در نیاتهای حفظ حقوق سرپرستانی خود را دارند. جنرال رستم نظرآف در نشست خبری در دوشنبه گفت حالا موجودیت 15 شبکه قاچاق مواد مخدر در کشور تصدیق شده، این گروه ها مورد پایگرد قرار دارند. این افراد در حال صدا می دهد که برادر معاون اول رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان و چندین افسر بلند رتبه وزارت امور داخلی با اتهام خرید و فروش مواد مخدر بازداشت شده اند. گردی هم آمدگان میدان تحریر قاهره گفتند تا زمانی که حاکمیت در مصر از دست نظامیان گرفته نشود انقلاب مصر یک کار تمام نشده به شمار خواهد رفت. ده ها هزار نفر در اینجا به مناسبت سالگرد انقلاب جمع آمدند که رئیس جمهور حسنی مبارک را پس از 30 سال حاکمیتش برکنار کرد. در جمعامدهای پرازدحام در شهرهای دیگر مصر نیز از سالگرد انقلاب تجلیل به عمل آمد. شهرداری مسکو به تشکیل کنندگان جنبشی برای انتخابات حقیقی اجازه داد که روز 4 فوریه گردی همایی طرفداران خود را برگزار کند. انتظار می رود در این جمعامد تا 50 هزار نفر شرکت ورزند. بنابر خبرهای قبلی شهرداری با هر بهانه نمی خواست این گردی همایی برپا شود، اما سازمان دهندگان در طلب خود پافشاری کردند. در این بین کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه نامزدی میلیاردر میخائیل پروخوروف را به قید گرفت، ولی احتمال دارد اسناد رئیس حزب مخالف یابلوکا گریگوری یاولینسکی رد شود، چون 10% 2 میلیون امضای طرفداران او بی اعتبار دانسته شده اند. مذهبداران قزاقستان میگویند 3 افسر پلیس در تیراندازی به تظاهر کنندگان ژانا اوزن در ماه گذشته عیبدار شدند. در این تیراندازی ها 16 نفر به هلاکت رسیدند. دوستانی قزاقستان همچنین گفت 3 سیاستمدار مخالف دولت، رئیس حزب ثبت نام نشده اولغا ولادیمیر کازلوف، سردبیر نشریه مستقل وزگلاد ایگور وینیافسکی و نامزد سابق رئیس جمهور سریک سپرگالی نیز در تشکیل این بی ترتیبی ها عیبدار خواهند شد. حبس این افراد در روز روزی دوشنبه انتقاد سازمان دیدبان حقوق بشر و خانه آزادی را به دنبال داشت. و آخرین خبر، شماره محبوسان بازداشتگاه های قرقیزستان که به نشان اعتراض دهان خود را دوختند به 1300 نفر رسید. چون این شکل اعتراض زمانی سر شد که مقامات خواستند محبوسان را که گرسنه نشینی میکردند مجبورا بخورانند. گفته می شود شماره عمومی محبوسان معترض 6000 نفر است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلسله بود از خبرهای آخرین جهان، منطقه و تاجیکستان. خوب با هم شنیدیم در صبح روز پنجشنبه 26 ژانویه. اکنون ببینیم که در این روز بنابر گزارش مرکز هواشناسی جهان و مرکز کمیته آب و هواشناسی تاجیکستان، وضع آب و هوا در کشور چگونه خواهد بود؟ آسمان در همه مناطق کشور امروز ابری خواهد بود و در همه جا برف کوتاه مدت خواهد بارید. در نواحی ولایت ختلان اکثرا برف با باران همراه خواهد بود. هوا در این نواحی از 1 تا 6 درجه گرم می شود. در ولایت سغد هوا سردتر بوده تا 8 درجه منفی می رسد. عینی چنین هوا را می توان در نواحی تابعی مرکز انتظار داشت. در غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان سردی هوا تا 6 و در شرق آن تا 12 درجه خواهد رسید. هوا در دوشنبه ابری است و گاهی برف می بارد. حرارت روزانه تا 2 درجه گرم خواهد شد. شنونده ارجمند برنامه بامدادی رادیوی آزادی هستید و به آنهایی که اکنون به صفحه شنوندگان ما پیوستند باز هم سلام و درود فراوان. همه مطالب این برنامه و برنامه های گذشته را می توانید در هر لحظه برایتان مناسب و دلخواه در تارنمای رادیو آزادی پیدا کنید زیر نشانی www.azadi.tj و یا www.azadi.org. ولی حالا نگاهی به سرخط مطالب بعدی برنامه ما. سرکشی از دستور، چرا با وجود امر و دستورش خوشامدگویی به رئیس جمهور تاجیکستان ادامه می‌یابد؟ نگاهی به واکنش مطبوع. در روزدم دیوار کفید، تحریم های جهانی ضد ایران و همکاری های آن با تاجیکستان چی تأثیر خواهد داشت؟ انقلاب ناتمام، مصر بعد از 1 سال قیام های بهاری عرب. رقم های گم شده، کیست که شماره های ماشین های دولتی را شبانه کشاده می‌گیرد؟ شروع کنیم از یک نامه، از نامه یک خواننده تارنمای رادیوی آزادی. منصور از شهر دوشنبه می نویسد چی نفاق و چی ریای، گویا این همه تعریف و توصیف 24 ساعته رهبر دولت برخلاف خواهش او صورت می گرفته باشد. همه می دانند که تاجیکستان حالا یک دولتی افتوریتاری است و هر کسی را که مقامات دولتی انجام می دهد هر کاری را فقط با دستور پرزیدنت می کند. مگر می شود باور کرد که پرزیدنت با تلویزیون و رادیو، روزنامه های رسمی و رئیسان ولایت و ناحیه ها سفارش داده باشد و آنها سفارش پرزیدنت را اجرا نکرده باشند؟ امکان ناپذیر است. و اینجا منصور یک علامتی خطاب می گذارد. منظور از نامه او که یکی از 150 شرح خوانندگان است که به یک مطلبی رادیو آزادی در تارنمای آن فرستادند در باره زیر عنوان امام علی رحمان به من خوش آمد نزنید. و معلوم می شود که این موضوع همچنین در نشریه های تاجیکستان نیز سر و صدای بپا کرده است و این محتوا را حالا از خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه خورشیدی همدم میشنویم.
انتقاد رئیس جمهور تاجیکستان از خوشامدگویی و تملق‌کاری رهبران شهر و ناحیه‌ها و نهادهای دولتی که اخیراً در جلسه سالانه حکومت صدا داد در محور مطالب نشریه‌های چاپی این هفته دوشنبه قرار دارد. اس‌اس‌اس در مطلب پدخلمی را بس میکنیم نوشته است که خیلی خیلی و خیلی و خیلی خوب شد که پرزیدنت ما امام علی رحمان صد راهی پدخلمیزم شد. با تحقیق اگر کسی نیاز به خوش آمد و لگن برداری ندارد همین امام علی رحمان است. با نوشته نشریه پدخلم های دولتی آنهایی هستند که پس پرده تملق کرسی خود را حفظ میکنند و بس، و دیگر این را تملق خالی نکریا درویگی و دوگونگی میخوانند که ریاکار در هر دو جهان سازاواری نفرین است. فرج در این زمینه سوال خوشامدگویی رقم یک به پرزیدنت کیست را مطرح کرده است که در پاسخ آن حقوقشناس ظفر قربانو گفته است. خوشامدگویی رقم یک به شخص اول افراد نزدیک او یعنی شخصان گرد و اطرافش هستند و همچنین رهبران شهر و نواحی. روزنامه‌نگار جاوید مقیم بر این نظر است که خوشامدگویان رقم یکم پرزیدنت البته منصبداران زینه‌های گوناگون میباشند. من مطمئنم تا آن وقتی که کروپسیا وجود دارد و تملق‌کاری باعث سری وظیفه آمدن یا ماندن در وظیفه شده است، از بین بردن خوشامدگویی کاری آسان نیست. اما عثمان صالح بر این نظر است که خوشامدگویی برای احترام است، چون این وابسته به منتالیتت و پسیکولوژی مردم تاجیک و عموماً مردم شرق است که نسبت راهبر احترام دارند. اما جناب صالح میگوید البته در بعضی جایها در بعضی حالتها این احترام از حد میگذرد و به خوشامد و تملق مبدل میگردد. امروز نیوز در مطلب چرا پرزیدنت را نمیشنوند با اشاره دیگری پرزیدنت که با تعریف و توصیف شخصیتش طریق تلویزیون خودداری کنند، با نقل از رهبریت برخی از احزاب سیاسی صمیمیت ایراد پرزیدنت را در این باره زیر سوال برده است. نشر نوشته است که برخی دیگر میگویند که مشکل مدح و ستایش به شخصیت پرزیدنت پیش از همه به فساد در شاخه های حاکمیت دولتی اشاره میکند. افزون بر این کارشناسان به نشریه گفتند که پرزیدنت این مساله را بارها تاکید کرد اما گویا او را کسی نمیشنود. اما چرا این گمنادرایی باعثی از منصبهای دولتی دور کرده شدن نفران علاهیده نمیگردد؟ از یپلیوز موضوع محلگرایی در تاجیکستان را به چالش کشیده و در پرسش از خوانندگان بودن یا نبودن آن را جا شده است. اکثریت پرسیده شدگان گفتند که در واقع محلگرایی در تاجیکستان وجود دارد و آن چی مایه تعصب بود است که این پدیده در میان جوانان و دانشجویان به شدت گسترش پیدا کرده است. دانشجو دختر تخمینه افسوده است که این امر پیامد منفی به بار خواهد داشت. تنها محمد دانشجوی 20 ساله گفته است که فکر میکنم چنین مشکلی وجود ندارد. من از پنجکن برای تحصیل به دوشنبه آمدم و سال دوم است که با جوانان مناطق مختلف تاجیکستان تحصیل دارم. با همدیگر مناسبت خوب و صمیمی داریم و هیچگاه اختلاف میانی ما سر نزده است. خورشید همدم، رادیو آزادی دوشنبه.
صفحه‌گردان نشریه‌های چاپی دوشنبه بود با تمرکز روی موضوع‌های اساسی آنان. برنامه را بعد از یک آگهی ادامه می‌دهیم.
طرح ویژه اینترنتی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخص فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشور پسا شوروی عبارت است، با سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است.
و این طرح رو میتوانید در روی تارنمای رادیوی آزادی زیر نشانی www.azadi.tj و یا azadi.org پیدا کنید. وزیر نوی رشد اقتصاد و صنعت تاجیکستان شریف رحیم‌زاده گفت به علت تحریم‌های بین‌المللی ضد ایران ورود سرمایه ایران به اقتصاد تاجیکستان مشکل شده است. ایران یکی از 5 سرمایه‌گذار اساسی تاجیکستان است و نمایندگی بانک تجارتی ایران 18 سال باز در دوشنبه فعال است. اکنون فعالیت این بانک زیر تحریم خواهد رفت. تا کجا تحریم‌های جهانی به همکاری‌های ایران و تاجیکستان تاثیرگذار است؟ در گزارش همکارمان در دوشنبه رحمت کریمی
وزیر رشد اقتصاد تاجیکستان میگوید اثر منفی تحریم های اقتصادی علیه ایران به ویژه محدود شدن فعالیت بانک های آن کشور برای اقتصاد تاجیکستان از همکنون قابل احساس است و پیامد نامطلوب در همکاری های اقتصادی میان دو کشور خواهد گذاشت. شریف رحیم‌زاده که تا روز سه‌شنبه رئیس بانک ملی تاجیکستان نیز بود، ضمن نخستین ملاقات خود با خبرنگاران به حیث وزیر رشد اقتصاد تاجیکستان گفت شرکت های مشترک تاجیکی و ایرانی از جمله در دریافت و انتقال پول با مشکلات روبرو شدند. اخیراً ایالات متحده به منظور آن که ایران از برنامه هسته‌ای خود منصرف شود، چند بانک مهم این کشور از جمله بانک تجارت ایران را تحریم کرد. بانک تجارت ایران در چند کشور از جمله در تاجیکستان نیز فیلیال یا نمایندگی دارد. آقای رحیم‌زاده در رابطه با این که پیامد تحریم‌ها علیه ایران برای تاجیکستان و شعبه بانک تجارت آن کشور در دوشنبه چگونه خواهد بود گفت:
"امکانات پاسخگیری از ایران به تاجیکستان در مورد کانال زاکریتی، включение
آقای رحیم‌زاده میگوید امکانات انتقال واسطه های پولی از ایران به تاجیکستان کیها باز محدود است، اما وارد کردن بانک تجارت به فهرست نهادهایی که تحریم شدند تاثیر به فعالیت شعبه این بانک در دوشنبه نخواهد داشت، زیرا این همگی یک شعبه بانک است و فقط به خرید و فروش اسعار مشغول بود و در کارهای دیگر سهم نداشت. ولی در مجموع همه نهادهایی که به تجارت بانکی در تاجیکستان و انتقال پول به تاجیکستان سر و کار دارند، از جمله بانک صادرات، امکانات انتقال پول به تاجیکستان را ندارند، زیرا مثلا دلار توسط آمریکا و یورو توسط بانک‌های اروپا باید منتقل شود، اما در آنجا همه این فعالیت‌ها تحت نظارت شدید قرار گرفته است. در همین حال امیر کاری رئیس بخش بانک تجارت ایران در تاجیکستان میگوید فعالیت این نهاد به روال معمول ادامه دارد و تاکنون محدودیت در کار آن پیش نیامده است.
ما به عنوان یک بانک تاجیکی داخل تاجیکستان داریم خدمت میکنیم به در صورت شرکت های تاجیکی، مردم تاجیک، در صورت تو قرضدهی و تو این فعالیت ها ما داریم انجام میدیم. ما هم به خارج از تاجیکستان کاری نداریم. آخه
وزارت اقتصاد تاجیکستان میگوید ظرف 5 سال دیگر ایران میبایست بالغ بر 1 میلیارد یورو در اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری کند. بنا به معلومات این وزارت در 9 ماه سال گذشته ایران فقط در بخش خصوصی تاجیکستان نزدیک به 15 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. مهمترین طرح اقتصادی ایران در تاجیکستان نیروگاه سنگتوده ایده است که با 180 میلیون دلار سرمایه گذاری ایران ساخته می شود. قبل از این ایران ساختمان تونل استقلال را که شمال و جنوب تاجیکستان را به هم می پیوندد آغاز کرده بود که اگرچند مورد استفاده قرار گرفته اما ساختمانش تکمیل نشده است. ایران همچنین متعهد شده است که در رود زرافشان در شمال تاجیکستان است نیروگاه با نام یوان را بسازد. اما وزیر رشد اقتصادی تاجیکستان میگوید نهادها و شرکت هایی که با ایران همکاری میکنند در امر گرفتن و انتقال پول دوچاری مشکل هستند و در صورت افزایش تحریم های اقتصادی علیه ایران این مشکلات بیشتر خواهد شد. آقای رحیم‌زاده اما اظهار امیدواری کرد که مشکل ایران با غرب به نهایت خود نخواهد رسید و راه حل برای آن پیدا خواهد شد. با گفته وزیر اقتصادی تاجیکستان ایران یکی از 5 کشوری است که بیشترین سرمایه را در اقتصاد تاجیکستان وارد میکند و در صورت افزایش فشار با اقتصاد ایران تاجیکستان از ناگزیر یکی از سرمایه‌گذاران اصلی به اقتصاد خود را از دست خواهد داد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشکل ورود سرمایه ایران به تاجیکستان بعد از هدف تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفتن بانک تجارت ایران.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادم اما ناتفاقم.
نوسیبیرسک، تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیوی آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
ده ها هزار نفر از مصری ها در سالگرد انقلاب مصر دیگر باره در میدان تحریر قاهره جمع آمدند و میگویند بیشتر نه برای جشن سال روز بلکه برای به پایان رساندن انقلاب ناتمامی خود. آنها می افزایند هرچند این انقلاب رئیس جمهور حسنی مبارک را پس از 30 سال رهبری از کرسی پایین آورد، نتوانست رژیم او را که در این 10 ساله ها شکل گرفته است برکنار کند. هرچند نخستین انتخابات آزاد و شفاف برگزار شد، حاکمیت هنوز در دست گروهی ژنرال ها باقی مانده است و کارمندان پلیس که به سوی انقلابگران آتش کشاده اند همان در مقام خود کار می کنند. ولی کارشناسان میگویند بعد از استعفای مبارک بهار عرب که از آشوب‌های تونس سر شده بود با نیروی نو به یمن و لیبیا و سوریه اثر کرد. پیامدهای انقلاب مصر را همکار ما میرزای سلیمپور رده‌بندی کرده است.
بعد سقوط رژیم حسنی مبارک 25 ژانویه که در تقویم رسمی مصر اتفاقا روز پلیس بود، روز انقلاب اعلان شد. انقلابی که با 30 سالی رژیم خودکامای مبارک پایان داد و صحیفه نو را در تاریخ مصر باز کرد. صحیفه دوره گذار با مرافعه علیه مبارک و پیوندان او، اعطای آزادی های بیشتری سیاسی به مردم و هم نخستین انتخابات آزاد در 90 سال استقلال مصر را که با پیروزی احزاب اسلامی انجام شد. در عرفه سالگرد انقلاب حاکمان نظامی مصر وظیفه فوق‌العاده را که هنوز سال 1981 در پی قتل رئیس جمهوری وقت این کشور انور سادات و با قدرت رسیدن مبارک جاری شده بود قسمان از بین برداشتند. لغو وضع فوق‌العاده از طلب‌های عمده اعتراضگران بود که علیه رژیم مبارک قیام کرده بودند. آمریکا از این اقدام استقبال کرد ولی گفت راجع به مواردهای استثنایی توضیح بیشتر می‌خواهد. و نیز در آستانه سالگرد آغاز اعتراض‌ها نخستین اجلاس پارلمان جدید مصر دایر شد. اکثر کرسی‌های این مجلس را احزاب اسلامی به دست آوردند. این است که علی دوره وکیل پارلمان از حزب آزادی و عدالت مربوط به اخوان المسلمین در روز شروع کار پارلمان جدید گفت:
بنجني الان ثمار الديمقراطيه
ما حالا میوه های دموکراسی و میوه های انقلاب 25 ژانویه را میچینیم. من امروز را مثل یک عید احساس میکنم، چون که برای بار اول در یک مدت طولانی ما پارلمان داریم که از تمام مردم مصر نمایندگی میکند.
پارلمان یمثل جميع اطياف الشعب المصري.
چنین پیروزی احزاب اسلامی مایه نگرانی های هم شده است که میوه های اعتراض های علیه رژیم مبارک با دامن اسلامی ها ریخت و آن فعالانی که از 25 ژانویه تا 11 فوریه سال 2011 روز استعفای حاکم خودکامه مصر در میدان تحریر قاهره و ده ها شهر دیگر مصر علیه این رژیم میدانداری میکردند و بیش از 800 کشته دادند، از میوه های این انقلاب بی‌نصیب ماندند. اما کنت رات مدیر عامل هومن رایتس واچ از سازمان های معتبر حامی حقوق اظهار امید کرد که احزاب اسلامی مصر با مانند رژیم مبارک با سوی بغی کردن آزادی های دموکراتی پای نخواهند ماند.
ما امیدواریم که آنها بعضی آزادی ها را پذیرفته آزادی های دیگر را زیر خطر نمی گذارند. اخوان المسلمین بیش از همه به برخی از آزادی های سیاسی معمولی که در پارلمان را برای آنها باز کرد منفعت دارند. ولی حفظ فقط آزادی های سیاسی و در عین زمان نقض آزادی های مذهبی یا حقوق زن کار خیلی سخت است.
با این حال در یک سالی که از آغاز اعتراض‌های مصر گذشت، حسنی مبارک با هر دو پسرش علا و جمال و چند عضو کلیدی کابینه او با اتهام فساد و کشتار تظاهرگران به دادگاه کشانده شدند و آخرین خبر از این مرافع درخواست دادستان است که برای حسنی مبارک از قاضی حکم اعدام خواست. حاکمان نظامی مصر در پی موج دوم اعتراض‌ها که ماه نوامبر و این بار با طلب ختم هر چه زودتر حکومت ژنرال‌ها میدان تحریر را فرا گرفت، وعده سپردند که انتخابات ریاست این جمهوری را تا پایان ماه یونی سال 2012 برپا کرده قدرت را به حکومت ملکی بر خواهند گرداند. اما بسیاری مردمی که یک سال پیش علیه رژیم مبارک شورید، امروز خود را تا جای فریب خورده احساس میکنند. خالد عبدالله یک تن از اهل میدان تحریر از آن اظهار تاسف میکند که با وجود سقوط رژیم زمام امور در دست ژنرال ها و پلیس مبارک ماند که به قتل اعتراضگران و بستن زبان انقلاب به تعبیر او ادامه میدهند. کامل عبدالسلام یکی دیگر از تظاهرگران سابقه دار میدان تحریر نیز میگوید:
در سالگرد انقلاب من از تمام مردم مصر و تمام عرب ها پرسیدنیم که در یک سال کدام طلب های ما اجرا شد. در عمل تا امروز ما به چیز نایل نشدیم. آنهایی را که انقلابگران را کشتند جزای ندادند. مبارک محکوم نشد و او را به دادگاه انقلابی هم نکشیدند. تمام مرافعه های انجام شده به یک مضحکه میماند. انقلاب ادامه خواهد یافت و انقلابگران تا زمان اجرا شدن تمام طلب های انقلاب به نبرد خود ادامه خواهند داد.
اما یک سابقه مهمی که اعتراض‌های مصر و در مجموع بهار عرب داد، انداختن بیم و اندیشه روز سقوط و احتمال تکرار سرنوشت حسنی مبارک و فرزندان او در دل باقی حاکمان خودکامه دنیاست که خواب این طایفه تا بهار عرب خیلی فارغ‌بال و بی‌پروا را حرام کرده است.
انقلاب ناتمام مصر و گفتگوها بعد از یک سال اعتراض‌های گسترده که به برکناری رئیس جمهور حسنی مبارک پایان یافته بود.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مای میر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مای میر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مای میر.
یک عمل کارمندان بازرسی دولتی اوتوموبیلی شبانه برچیدن رقم های دولتی ماشین های شخصی از کنار بناهای پایتخت باعث ماجرای نو در شهر دوشنبه شده است. مردم این کاری ناظران راه را چون راه نوی پولکارکنی عنوان کردن، زیرا باید صبح برای برگردانیدن رقم های ماشین های خود کمش 40 سومانی پرداخت کنند. بعد از جستجوی خبرنگار رادیو آزادی و روی آوردنش به این قضیه معلوم شد که شهرداری دوشنبه برای برچیدن رقمی ماشین ها امری صادر نکرده است و اکنون ریاست امور داخلی شهر دوشنبه با دستور وزارت امور داخلی تاجیکستان این قضیه را بررسی میکند. گزارش همکارمان در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
شبانه برچیدن رقم دولتی ماشین های شخصی از حولی های بناهای پایتخت را مردم راه نوی پلکارکنی از سوی ناظران منطقوی ملیسا عنوان کردند. حالا اداره کارهای داخلی شهر دوشنبه با درخواست مردم و دستور وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این قضیه را به بررسی گرفته است. خبرنگاری رادیو آزادی صبحی روز 18 ژانویه سال جاری در اداره ناظران منطقوی میلیسیا در محله زرفشان شاهد این واقعه بودند. مایور میلیسیا خلیل جان عبیدوف که رقم دولتی ماشین های این محله را گرفته بود، ابتدا از گفتگو با رادیو آزادی سرپیچی کرد، ولی بعد در یک گفتگوی تلفنی دلیل چیدن رقم همه دولتی ماشین ها و جریمه 40 سامانی را چنین شرح داد.
سپارش رئیس شهر خطی یه شکایت شد که ماشین ها میسن پیش خانه و شما بسیار دزدی و هم خیلی کارا بسیار میشود. همین نمره گفته ناظره منطقه گفته پروتکل بخرم در اساسی کدکسی معموری جمهوری تاجیکستان.
مایور عبیدوف گفت که از هیچ صاحب ماشین به عوض برگرداندن رقم دولتی پول نگرفته است، اما یک ساکن محله زرافشان پایتخت که از افشای نامش به خاطر ادامه بررسی این قضیه از سوی وزارت کارهای داخلی خودداری میکنیم، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که صبح 18 ژانویه برای دریافت رقم دولتی ماشینش به اداره ناظری منطقوی یا اوچاسکوی مراجعت کرده بود. وی افزود
ریسوندو گفت که جریمه شو بوده در همون چی می سپوریز برکسا کور دادر کری سوگون با گفتم که ما جریمه شو در اینجا بسپورونو ما برام بعد از 50 سامان دادم و هرکه 40 سوم که داره مجبورد درستم گشت هرکه راه که رو کنه گفتم دادم و خیستم رفتم نمیرو را گرفته.
مقامات شهرداری دوشنبه میگویند که درباره برچیدن رقم های دولتی ماشین ها در نزد بناها به ناظران منطقوی میلیسیا دستور یا سپارش خاص ندادند. شفقت سعیدوف سخنگوی شهرداری شهر دوشنبه در این باره گفت
در مجلس شهرداری نسبت فعالیت ناظران منطقه دستور گردیده بود که آید به پیشگیری ترتیبات جمعیتی در حدود مرزهای مسئولیت ناظران منطقوی نسبت دلق قانون ویرانکنی ها و ترتیبات جمعیتی اندیشیدنی تدبیرهای سودمند رو اندازی کرده شود.
شفقت سعیدوف گفت که مسئولیت ناظران منطقوی به وزارت کارهای داخلی ربط دارد نه به شهرداری. محمدالله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که وزارت دستور خاص به ناظران منطقوی درباره گرفتن رقم دولتی ماشین ها نداده است و افزود ولی بر اساس کدکس ماموری آنها باید به صاحبان ماشین که به حرکت نقلیات یاری تعجیلی و سوختار و ساکنان محل خلل می رسانند آگاهی بدهند و در صورت اجرا نشدن آگاهی حق دارند صاحبان ماشین ها را به جوابگری ماموری بکشند. اما با گفته ساکنان محله زرافشان و اسپچک ناظران منطقوی در این باره کسی را آگاه نکردند و چند نفر دیگر رقم های دولتی خود را از ناظران منطقوی با عوض 25 یا 30 سامانی دریافت کردند. با این دلیل ما از کارمندان وزارت کارهای داخلی خواهش کردیم که پرداخت جریمه 40 سامانی را در نمایندگی امانت بانک در محله زرافشان در 18 ژانویه بررسی کرده با پروتکل های جریمه کرده مایور عبیدوف مقایسه کنند، زیرا اکثر ساکنان از دادن بیانات در پرداخت جریمه با خود ناظران منطقوی سرپیچی میکنند. در آن صورت روشن خواهد شد که از حدود 30 یا 35 شماره دولتی که شبانه مایور عبیدوف برچیده است چند نفر جریمه واقعی در بانک ها پرداخت کردند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بله همین گونه یک ماجرای تقریبا دتکتیوی در شهر دوشنبه، ماجرای نو که از طرف مسئولان منطقوی امور داخلی راه اندازی شده است و حتما نیاز به تفتیش و بررسی دارد و امیدواریم که اگر وزارت امور داخلی تاجیکستان آن را پژوهش کرد حتما از نتایج شما را در جریان خواهیم گذاشت. در اینجا نشر دوم مجله بامدادی ما به پایان میرسد. در پیش ما و شما را ویژه گفتارهای مهمان آزادی و برنامه موسیقی آینده ساز میوزیک انتظارند. سپس در سر ساعت من باز در خدمت شما خواهم بود با تازه ترین خبرها و باز با چند گزارش نو.